قدم در مسیر دلدادگی. تنین اللهم لبیک است که فضا را معطر می کند به وصال عشق. از قدیر آمده است
تا برای زندگی
امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور آغاز داستان عشق و ایمان، حکایت سلوک عبد صالح است در طواف عشق. سیمای کارگزاران در حکومت اسلامی، بررسی نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی در ساحل سخن. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب عزیزان شنونده، همکارانمون آماده هستن تا برنامه زنده صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون بکنن.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
ز نسیم جان فزایت دل مرده زنده گردد، ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بویت.
زندگی انگار مال ما دوتاست، با تو خوشبختی نزدیک اینجاست. بعضی وقتا خوب تنهایی خوبه، یه سفر کوتاه دوتایی خوبه. زندگی خوشی ساده، من باشم و عشق تو باشی و جاده. خسته از قلبم فاصله داره، این هوا انگار ما رو کم داره. ببن کم دونت، خوب میدونی من بدون تو این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم. توی همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی نمیرم. پس ببن کم دون تو، خوب میدونی من بدون تو این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم. توی همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی نمیرم.
صبحایی هست سپید، شیرین، دلچسب، عطرآگین مثل صبح امروز که با شما به خیر میشه. الهی به امید رضایت تو به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صبح چهارشنبه 15 مردادتون به خیر شنوندگان ارجمند. امروز میخواییم سراغ مدارس بریم. ظاهرن یکی از سناریوهای قابل اجرا برای سال تحصیلی پیش رو که میشه سال تحصیلی 1399-1400 ظاهرن زوج و فرد شدنه. چند سناریو در دست بررسی است و یکی از اونها این هست که اگر تهران به عنوان پایتخت، به عنوان شهری که حدود 1/4 بله تولید ناخالص ملی درش تولید میشه و شکل میگیره، اگر در وضعیت قرمز بمونه که به صورت غیر حضوری کلاس ها برگزار خواهد شد و اگر زرد بشه میشه زوج و فرد. خب یه جورایی خیلی از شهروندان فرزندانشون از مدارس غیر دولتی دارن خارج میکنن و میبرن مدارس دولتی ثبت نام میکنن و همین خاطر یه تراکم عجیبی هم برای ثبت نام در مدارس دولتی به وجود اومده، به طوری که شاید سالیان هست که کمتر از مدارس دو شیفته در تهران میشنویم، اما الان یک سناریوی هم طراحی شده که برخی مدارس به صورت دو شیفته هم برگزار بشه. اونم نفکر کنید مثلا تو مناطق حاشیه‌ای شهر یا مناطق پایین شهر، تو مناطق بالای شهر یه همچین اتفاقی قرار بیفته. خب چند سالی به خاطر کاهش تعداد دانش آموزان برخی از مدارس هم مثلا تغییر کاربری دادن یا برخی مدارس دولتی هم اجاره داده شدن به برخی از مدارس غیر دولتی، اما ظاهرا داره گردونه برمیگرده به حالت قبل. کرونا چه کرد با همه ما از جمله با آموزش و پرورش که به این موضوع خواهیم پرداخت. سراغ افزایش قیمت میلگرد خواهیم رفت و به چرایی اون خواهیم پرداخت. سری به بازار خودرو زدیم. بالاخره مجلس جدید و نماینده های جدید و بحث جدید درباره قیمت خودرو، ببینیم بالاخره اظهار نظرهایی که این عزیزان درباره خودرو دارن میکنن آیا اثرگذار خواهد بود در این صنعت و این بازار یا خیر. در بیروت پایتخت لبنان انفجار صورت داد که تقریبا 70 کشته و بالغ بر 2200 زخمی به جا گذاشت. جوانب این موضوع رو بررسی خواهیم کرد و موضوع راهیان نور هم با رئیس محترم سازمان بسیج گفتگوی خواهیم کرد که راهیان نور به چه ترتیب برگزار خواهد شد با توجه به اینکه در آستانه عید هستیم. تا یادم نرفته این رو بگم که در آستانه عید، این فرخنده عید رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت و شادباش میگم، خاصه امروز که میلاد امام هادی علیه السلام هست. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. میدونم به خیلی از موضوعات برنامه واکنششون میدن، اما اون چه که فکر میکنید لازمه بهش بپردازیم. سوالی اگر در حوزه موضوع مورد علاقتون دارید، خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30-1035 به ما پیام بدید یا تلفن بزنید به شماره 27-86-1035. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید هم برنامه ما رو گوش بدید، الان که به صورت زنده و مستقیم داره تقدیم شما میشه، الان که ساعت 7:08:48 است، و یا حتی بعدن در آرشیو بر شبکه گفتگو بگردید و برنامه صبح گفتگو رو پیدا کنید از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیتر و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیداشه.
صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در تلیعه برنامه سراغ انفجار بیروت بریم، پایتخت لبنان، و با جناب آقای سید داوود موسوی، مدیر محترم نمایندگی صدا و سیما در لبنان گفتگو بکنیم. آقای موسوی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خدا قوت میگم، و بفرمایید که حادثه انفجار بیروت بالاخره ریشش چی بود، چون اعداد و ارقام و علتهایی که مشخص میشه خیلی شفاف و روشن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح جناب علی، همکار قدیمی و عزیز خودم جناب آقای راسخ،
زنده باشید،
و همه شنوندگان از رادیو گفتگو به خیر باشه. خیلی متشکرم هستم که این فرصت در اختیار ما در لبنان و شهر بیروت قرار دادید.
زنده باشید شما.
عرضم خدمت شما که آنچه که از اخبار و خبرهایی که طی 3-4-5 ساعت گذشته جدیداً منتشر شده، همچنان مبتنی بر بررسی دقیق ابعاد این حادثه خیلی تلخ و سنگین هستش.
بله.
خب من یک کوتاهی سریع عرض بکنم که مشاهدات عینی ما بود. تقریبا ساعت 6:05 به وقت لبنان و 19:35 به وقت تهران، این انفجار مواد شیمیایی نیترات آمونیوم توی بندر شماره 12، عذرخواهی میکنم، توی بندر بیروت و انبار شماره 12 اتفاق افتاد. و این انفجار دو مرحله بود، یه مرحله خفیف و یک مرحله اصلی صورت گرفت. خب شدت واقعا بسیار بود. ما در دفتر صدا و سیما که فاصله تقریبا میشه گفت 5-6 کیلومتری این حادثه قرار داره، یعنی کاملا احساس یک زلزله شدید رو حس کردیم. خب به فاصله خیلی کوتاهی آقای عزیزاده خبرنگار صدا و سیما اعزام شده منطقه، و بعد از یکی دو ساعت دیگه ما به دلیل تکثر ارتباط با شبکه‌های مختلف وارد منطقه شدیم و از نزدیک دیدیم. خب اکثر خیابون‌هایی که توی شهر بیروت هست، به ویژه در منطقه وسط بیروت، دوستانی که لبنان تشریف آوردن، منطقه وسط بیروت منطقه تقریبا میشه گفت اداری و یک منطقه تجاری هستش که اکثر مغازه‌های تقریبا برندهای خارجی اونجا قرار داره، و بعد منطقه مسیح نشین، و بعد دوائر دولتی نخست وزیری، و کماکان ادارجات اصلی لبنان در اون منطقه است. شدت انفجار به قدری است که تو خیابونا پر شیشه است، یعنی همچنان ما دیشب ساعت 1:00 برمیگشتیم از موقعیت برای ارتباطات، شیشه ها همچنان کف خیابونه، شدت خیلی زیاد بود. قسمت به اصطلاح شمالی بندر بیروت نیست، یک منطقه هستش که کاملا ساختمون ها، چندین ساختمون با 5-6 طبقه تخریب شده، شدت واقعا خب خیلی بالا.
بله.
اما نکته که الان در حال حاضر جناب آقای راسخ هستش، این موضوع به اصطلاح بوی نیترات آمونیوم هست در فضا. توصیه به اصطلاح هلال احمر و صلیب سرخ لبنان این هستش که با ماسک حتما تردد بکنن. اون اتفاق خیلی سنگین این صورت گرفته. آخرین آمار ما 73 تن جانباخته داریم و حدود 3700 نفر زخمی. اون رقم خیلی زیاده. گفته میشه که تو این به اصطلاح جانباختگان یک تیم کامل آتش‌نشانی کاملا مفقود هست. یه سری از افرادی که شهروندان لبنانی و حتی اطبای کشورهای خارجی که اونجا مشغول کار بودن، یه در حال تردد بودن در کنار بندر بیروت، هنوز اثری از آثارشون نیست، و رسانه‌های لبنانی در حال پخش تصاویر و عکسایی هستن که کسی از اینا خبر داره اطلاع رسی کنن. خیلی خوب هیئت صحی یا به قول معروف مرکز درمان حزب الله وارد عمل شد و بیمارستان حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم رو در اختیار قرار داد، و اکثر مجروح ها بخش اعظمشون رو به این بیمارستان منتقل کردن. دیشب اعلام میکردن نیاز به گروه های خونی دارن، و خیلی از مردم استقبال کردن و مراجعه کردن برای اهدای خون، نکته‌ای که هست به دلیل شدت این انفجار و سوختگی که توسط اون صورت گرفته، تقریبا میشه گفت بیمارستان‌های لبنانی متقاضی تجهیزات سبانه سوختگی هستن و انشالله فکر کنم تا ساعت دیگه یک امکاناتی به لبنان ارسال بشه. یک حالت خیلی به اصطلاح همدردی با دولت و مردم لبنان شد از کشورهای مختلف، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، سران و مقامات کشوری خودمون خیلی به موقع ابراز همدردی کردن، اعلام آمادگی کردن. تو کشورهای مختلف هم همینطور این اتفاق افتاد و موضع‌گیری های متفاوتی بود، ولی خب همه ابراز همدردی کردن، اعلام آمادگی کردن. نکته مهمی که تو این فرایند هست دقیقا برای ما به عنوان، من بخوام تحلیل خودم رو از این موضوع بدم،
بله،
این تقارنش با اتفاقات لبنانه. خب لبنان یک کشور متفاوتی از منطقه خاورمیانه و آسیای غربی،
بله،
یک شرایط ویژه توی چند وقت گذشته رو تجربه کرد، مشکلات اقتصادی و فشارهایی که آمریکایی‌ها به شدت با ابزارهایی که در لبنان داشتن آوردن بر مردم لبنان. خب دولت نوپایی پا گرفته و الحمدلله داره کارهایی رو شروع میکنه. این حوادث دقیقا میشه گفتش که نمختار شرایط متفاوته و من خواهم میگم مشکوکه چطور بعد از انصراف وزیر امور خارجه و بعد شرایطی که برجت توی لبنان متفاوت بود و تقریبا میگفت یه جای بندری، این نقطه که این اتفاق جناب آقای راسخ صورت گرفته در کنار سیلوهای گندم هست. خب قوت اصلی مردم که نان هستش و بخشش به خاطر این نیترات آمونیومی که بر جهت منفجر شده باعث شده که اونها رو آلوده کنه. این رقمی که تقریبا من منتظرم 2700 تن نیترات آمونیوم تو این حادثه منفجر شده این مقامات لبنانی اعلام کردن.
یعنی شهر دیگه لبنان رو هم آقای موسوی احتمالاً درگیر خواهد کرد این انتشار نیترات آمونیوم یا خود فضای بیروت رو؟
شدت نمیشه گفت. توصیه پزشکا اینه که با ماسک حرکت کنن یا از لبنان برجهت خارج میشن. البته ما دیشب که میومدیم همچنان این بوی نیترات اذیت میکرد.
درست.
و دوستان ما که برجهتی که دو ساعت توی خود محل حادثه حضور داشتن این اتفاق بود. اما آنچه که هست برجهت لبنان یک کشوری هست که مردم مقاومی داره و با حوادث تلخ و شیرینی مواجه بودند. ما همزمان هستیم با ایام حرب تموز یا جنگ 33 روزه،
بله،
که رشادت‌های جوانان حزب الله باعث شد که رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی رو از سرزمین‌های لبنانی خارج کنند. و اون اتفاقات عجیبی که افتاد بعد از چندین سال مبادله اسرا، خب این رو مردم لبنان هیچ موقع از آن خودشون خارج نمی‌کنن. اما چیزی که هست شرایط و پیامدهایی که تو این زمان این اتفاق افتاده ما باید منتظر باشیم. خب دولت لبنان یک جلسه فوق‌العاده‌ای رو اعلام کرد، تقریبا میشه گفتش که شرایط ویژه 3 روز عزای عمومی، تشکیل یک کمیته تحقیق برای بررسی علت حادثه. نخست وزیر لبنان به شدت خواستار مجازات عاملان این حادثه شده اگر بررسی بشه. این بندر ترابلس که در شمال لبنان قرار گرفته، فکر میکنم تقریبا به فاصله 45 کیلومتری شهر بیروت هستش، داره آماده میشه خودش رو به بندر بیروت فعالیت خودش رو به اصطلاح بگیره و این بندر بیروت که به دلیل این انفجار شاید بخش اعظمی از تأسیسات بندری آسیب دیده، این اتفاقات به اصطلاح ترخیص کارا و نقل و انتقال کارا رو به بندر ترابلس انتقال بدن. حمد حسن یک وزیر موفق لبنانی که در موضوع کرونا به شدت خیلی خوب عمل کرد و رسانه‌های مختلف از عملکرد این وزیر حزب الله به شدت حمایت کردن. نمیشه گفت حالا برجهت طیفی هستش که دولت لبنان دولت تکنوکرات اعلام شده، اما برجهت میشه گفتش که تو بین فعالیت هایی که توی دولت هست وزیر بهداشت یک وزیر موفقی بوده. خیلی به شدت دارن دنبال میکنن که این حادثه دیدگان و مجروحان رو تقریبا مداوا بکنم.
ممنونم آقای موسوی عزیز.
نکته آخر من فقط بگم که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان پیام داد و اعلام آمادگی کرده که همیشه دولت و ملت سوریه کنار لبنان بوده. کشورهای مختلفی رئیس جمهورهای کشورهای مختلفی ابلاغ پیام کردن و همچنان اعلام آمادگی کردن. ما باید منتظر باشیم تا ساعت دیگه در بیروت ببینیم که چه کمک‌هایی وارد شهر بیروت میشه و بتونه کمک بکنه به موضوع امدادرسانی و التیام آلام و درک‌هایی که تو این حادثه اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم آقای موسوی. حادثه بسیار تلخ و عجیبی بود که اتفاق افتاد. البته روز گذشته دقایقی بعد از انفجار رژیم سکیوریتی بلافاصله اعلام کرد که کار ما نبوده. یعنی یکی از اعلام مواضع رژیم سکیوریتی بود و به آقای موسوی ظاهرا دو تا انفجار اتفاق افتاده پیاپی، درسته؟
بله. من ببینید اینکه حالا تقریبا دو تا بعد بررسی در، ولی واقعا همینطوره. تو تصاویر اینو نشون میده.
بله.
اون آتش سوزی اولیه صورت گرفته و بعد اون انفجار نهایی که شدتش به شدت، ببینید مواد شیمیایی وقتی که منفجر میشه در اثر حرارت یک ابری از بخار تشکیل میشه و تقریبا میشه گفت شبیه انفجارهای عظیم و بزرگ. حالا من نمیخوام نگران کنم بگم شبیه چه انفجاری، ولی واقعا میخوام بگم شدت این انفجار به شدت شدید بوده. اما رژیم صهیونیستی بعد از اتفاقاتی که در موضوع به اصطلاح حملات پی در پی که در نقاط مختلف به اصطلاح سوریه انجام داد و به ویژه شهادت رزمنده مقاوم حزب الله در فرودگاه دمشق، همیشه در خوف و حراس هستش و تقریبا میشه گفت الان مدت دو هفته در مرزهای جنوبی لبنان و حتی در مرزهای شمالی آماده باشه، 100% میده و یک فاصله ای هم از مرزهای لبنان حفظ کردن، یعنی چند کیلومتر عقب‌تر از سر مرزها هستن. رژیم صهیونیستی میتوان گفتش که برجست و آمریکایی‌ها قطعا تو این موضوع باید بررسی های بیشتر صورت بگیره. نقش رژیم صهیونیستی طی فاصله های گذشته در لبنان کاملا بر مردم منطقه مشخصه. رژیم صهیونیستی میتوان گفتش که از ترس پاسخ حزب الله اقدام به این موضوع گیری کرده جناب آقای راسخ،
بله،
همچنان مشخص نیست. اما مقامات لبنانی این اقدام رو، اقدام تروریستی بودن رو فعلا رد کردن، گفتن احتمالاً حادثه اتفاق افتاده با توجه به این ابعاد، چون فکر کنم رژیم صهیونیستی با وضعیت داخلی که دوچار هست، اختلافات احزاب، مشکلات درونی و برجهت وضعیت که نتانیاهو در این دولت داره، خیلی بعیده که بخواد دست به حماقت این چنینی بخواد بزنه. اما نمیشه رژیم صهیونیستی رو بی تفاوت ازش گذشت و بگیم که نه هیچ نقشی نداره. کاملا نفوذ جواسیس صهیونیستی در کشورهای منطقه به ویژه در کشورهای غربی و به ویژه در بخشهای از لبنان اینها یه بوها و رایه‌هایی از اتفاقات ناگوار وجود داره. اما باید منتظر بود ببینیم که خب امروز قرار بود روز چهارشنبه سخنرانی دبیر کل شجاع حزب الله رو ما داشته باشیم راجع به تحلیل‌های منطقه. یه نکته مهمی آخر عرایضم میخوام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض کنم. همزمانی این اتفاقات جناب راسخ با اعلام دادگاه رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنانه،
بله،
خب یک دادگاه چندین ساله رو دارن دنبال میکنن راجع به مشخص شدن علت ترور رفیق حریری.
بله.
اما بومیاد که اون دادگاه یک دادگاهی هستش که تحت نفوذ غربی ها هستش و یک دادگاه فرمایشی احتمالاً حکمی رو قرار بود روز جمعه اعلام کنه. میخوام بگم این همزمانی ها
بله. عجیبه.
ازش فکر کنیم که یه اتفاقات عادی، یه انفجار ساده ای صورت گرفته.
خیلی متشکرم.
و کماکان همطور که فرمودید نمیشه رژیم صهیونیستی رو نادیده گرفت.
بله. ممنونم آقای موسوی عزیز. من خواهش کنم شما و همکاران در لبنان، شاید گفتن این درست نباشه تو این شرایط، ما از خودتون بیشتر مراقبت بفرمایید.
خیلی متشکرم که این ارتباط رو با ما برقرار کردید.
باشید.
همه شما همکاران عزیزم در رادیو گفتگو خدا حافظ.
زنده باشید. خدا حافظ دوم شاهی موسوی عزیز.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب راهیان نور یکی از مجموعه اقدامات فرهنگی عمیق و زیبایی است که بعد از دوران دفاع مقدس شکل گرفت، برای آشنا کردن نسل‌های جوان که این دوران رو ندیدن با دوران دفاع مقدس. کار فرهنگی سالیان متمادی که برگزار میشه، اما به واسطه کرونا قاعدتاً با چالش این سفر مواجهیم. اما این سفر گرچه به صورت ظاهری نمیشه برگزار بشه، اما حتماً تمهیداتی اندیشیده شده برای این کار. سردار یعقوب سلیمانی، رئیس محترم ستاد مردمی بازسازی واقعی قدیر خم و فرمانده محترم قرارگاه مرکزی راهیان نور بسیج، رو خط ارتباطیمون هستن تا در این باره برای ما بیشتر توضیح بدن. آقای سلیمانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما راسی و شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای سلیمانی، این راهیان نور قاعدتاً باید به صورت مجازی برگزار بشه دیگه، درست میگم؟
بله، با شرایط کرونا خلاصه بله. باید تدابیر و برنامه‌ریزی لازم صورت بگیره.
یه توضیح بفرمایید بشه ترتیب. آقای سلیمانی،
خب من ابتداعا دهه امامت و ولایت رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. خب با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا، علی‌رغم هر شرط که برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌هایی که برای برگزار کردن اردوهای راهیان نور قبل برنامه‌ریزی شد تو ابتدای سال گذشته، شیوع کرونا اگرچه اردوها رو در واقع به نوعی تحت تاثیر قرار داد، ولی مجموعه خادمین شهدا و راهیان نور و اون بحثی که ما قبلا داشتیم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، در واقع قریب بیش از 200,000 خادم شهید تو بخش‌های مختلف تو موضوع راهیان نور انجام وظیفه می‌کردند، بلافاصله با همه توان در واقع به میدان اومدن در مبارزه با ویروس. بیش از 22,000 خادم و شهید در قالب 750 گروه در شبت که جهادی قرارگاه بزرگی رو تشکیل دادن، علاوه بر این که یک شبکه خادمین رسانه هم تشکیل شد که قریب 12,000 محصول رسانه مانند عکس و عکس نوشته و گزارش و مستند و موشن گرافیک و مباحث اینجوری منتشر شد. جشنواره وفاق هم برای انعکاس فعالیت‌های همه خادمین سلامت و مدافعین سلامت، این هم در واقع در برنامه قرار گرفت. ده‌ها هزار اثر رو این دبیرخانه مرکزی جشنواره با توجه به تجربه‌ای که عزیزان و دست‌اندرکارانم در این وقت در موضوع جشنواره رهاورد سرزمین نوروز زیر ساخت خوبی رو داشتن، الحمدلله به استقبال مدافعین سلامت و قریب بیش از 70,000 الان اثر تو بخش‌های مختلف خلاقیت‌ها و زحمات و عزیزان در واقع جمع‌آوری شده که انشالله در یک فرصت مقتضی اینها مورد ارزیابی قرار میگیرن و طی برنامه مشروع مفصل انشالله به استماع و برنامه‌ریزی بینندگان و شنوندگان عزیز قرار خواهد گرفت.
خیلی متشکرم جناب سلیمانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظتون باشه.
التماس دعا،
التماس دعای خیرتون هستیم. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.